بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين. الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جعل فرجه الشريف. سال نو رو خدمت عزیزان تبریک عرض میکنم. همونطوری که در ساعت قبل اشاره کردم، اینکه آغاز این سال با ماه مبارک رجب و پایانش هم انشاءالله با همین ماه خواهد بود و ولادت علی ابن ابی طالب علیه السلام در این سال دو بار ما شاهد ولادت اون بزرگوار خواهیم بود، انشاءالله این رو به فال نیک میگیریم و امیدواریم که سال پربرکتی برای همه مؤمنین باشه. ساعت قبل اشاره کردم به یه بعد فردی نسبت به سال. این ساعت یک چند کلمه‌ای راجع به شرایط و وضعیت اجتماعی و مسائل بین المللی میخوام اشاره بکنم. شرایطی که الان ما در اون قرار داریم، خب شرایط بسیار حساس و خاصی است که این حساسیت هم از سوی مسئولین جمهوری اسلامی ایران، هم از سوی مردم و هم از سوی ما به عنوان طلبه ها باید مورد توجه خاص قرار بگیره. نسبت به بحث بین المللی، خب شرایطی در حال شکلگیریه که احتمال تشدید بعضی از فشارها و یا انجام بعضی از اقدامات خاص علیه جمهوری اسلامی ایران تقویت میشه. البته این به معنای این نیست که قطعا اتفاق خواهد افتاد، ولی به هر حال شرایطی است که دشمنان ما مشغول آماده کردن بعضی از مقدمات و ایجاد بعضی از فضاها برای فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران هستند. زمزمه‌های شکست شدن برجام و زمزمه‌های تحریم‌های جدید و زمزمه های درگیری و حمله به ایران از دو سوی عربستان و اسرائیل مباحث جدی است که به هر حال وجود داره. مخالفان جدی برجام از ابتدا اسرائیل بود و عربستان، که بعد با تغییر دولت امریکا در واقع با به قدرت رسیدن جریان جمهوری خواه در مقابل جریان دموکرات، امریکایی ها هم به این صف به صورت جدی افزوده شدن. بعد از شکلگیری برجام که حالا با زحمات و با مشکلات فراوانی انجام شد، همین مجموعه مانع شدند که بسیاری از آثارش که باید مترتب می شد ترتب پیدا کنه و عملاً تبدیل کردن این تلاش ها رو به یک تلاش کم اثر یا بی اثر. خب تو این شرایط بسیار بسیار باید توجه داشت که درسته دشمنان ما بالاخره دشمنند و کار میکنند علیه جمهوری اسلامی ایران، ولی ما با درایت، با دقت در مسائل می توانیم ضررهای احتمالی رو دفع کنیم یا لااقل کاهش بدیم و نباید ما فکر کنیم که حالا بعضی ها، من اعتقادم اینه که ظاهراً در داخل چنین گمان اشتباهی رو دارن، که ما برای حل مشکلات داخلیمون که امروز با اون مواجه هستیم نیازمند به یک تهاجم خارجی هستیم، نه از سوی ما، بلکه اینکه ما مورد تهاجم واقع بشیم. یعنی ما یک کاری بکنیم که دشمن تحریک بشه که یک حمله‌ای به ما بکنه و مثلا چنین تصوری وجود داشته باشه که الان انشالله که چنین تصوری نیست، چنین تصوری وجود داشته باشه که مثلا یه حمله خیلی محدودی به ایران میشه، ولی این حمله محدود این امکان رو فراهم میکنه که مثلا ما یک اتحاد ملی ایجاد بکنیم، مردم رو در یک صف جمع بکنیم و در واقع بخش زیادی از مشکلاتی رو که امروز در داخل با اون مواجه هستیم با این حمله مختصر مثلا درمان کنیم. این تصور خیلی ساده لوحانه است. حالا مثلا بعضی وقتا ما از این مثال‌های کودکانه هم استفاده می‌کنیم که آقا مثلا یه وقتی یه بدنی مریض میشه نیاز پیدا می‌کنه به یه جراحی، یه قسمتی یه عضو معیوبی رو برمی‌دارن بعد اون بدن سالم میشه. بعد مثلا ما با این تشبیه‌های کودکانه هم شاید یه وقت توهممون تقویت میشه، فکر می‌کنیم خب مثلا حالا میان یه دو تا مثلا فرض کنید مرکز ما رو میزنن به عنوان اینکه مثلا اینجا ما موشک میسازیم یا مثلا کار اتمی انجام میدیم، بعد حالا ما اون مراکز رو یه کاری خواهیم کرد که مثلا مراکز کم اهمیت رو اونا بزنن، یعنی مثلا ما خودمون یه جوری به اونها مثلا چیز میکنیم که اونا اشتباه کنن برن مراکز کم اهمیت رو بزنن و بعد مثلا این باعث میشه مردم ما بفهمن که بالاخره کشور در خطر، دشمن وجود داره. این احساس باعث میشه مردم با هم دیگه یک انسجام و مثلا همکاری و همراهی پیدا بکنن. این نوع تصورات خیلی تصورات کودکانه است در شرایط فعلی به نظر من، اگر وجود داشته باشه. البته انشالله که اینها توهمات منه و چنین چیزی وجود نداره و اینطور نیست، قضیه به این سادگی ها نیست. خدای نکرده اگر زمینه بعضی از این مسائل رو که سالهاست بعضی ها دنبالشن تحقق پیدا بکنه، خب میتونه خیلی صدمات گسترده داشته باشه. این مثل بعضی از تحلیل هاییست که قبل از جریان سوریه میشد. من خاطرم هست که در قبل از جریانات سوریه در یه جلسه ای که بحث بود که آقا سوریه یه سری التهاباتی درش وجود داره، مبادا مشکلات خیلی گسترده بشه، یکی از دوستان که تجربه سالهای طولانی در سوریه رو داشت یه تحلیل کرد، گفت جمعیت سوریه انقدره، انقدرشون علوی هستند با حکومت آقای مثلا بشارن، انقدرشون شیعه اثناعشری هستند، اینا هم با مثلا حکومت آقای بشارن، اینقدرشون مسیحی هن، اینا هم با حکومت آقای بشار هن. بعد جمع کرد و گفت خلاصه 60 و چند درصد سوریه که همه طرفدارای آقای بشار هن. اون ما بقیه هم نمیدونم اینقدرشون اینطوری هن. اینقدر به این نتیجه رسید که آقا هیچ اتفاق مهمی در سوریه نخواهد افتاد، که ما دیدیم هیچ اتفاق مهمی هم نیفتاد، فقط نابود شد کشور، هیچ اتفاق مهمی نیفتاد. سوریه که یک زمان امن‌ترین کشور منطقه بود تبدیل به ناامن‌ترین کشور منطقه شد. سوریه تمام تقریبا جاهای مختلفش از بین رفته دیگه. حالا خب این تحلیل کسی که سالها در سوریه بود، شاید مثلا نزدیک 20 سال در سوریه به مسئولیت بالایی و بعد این همه سال این تحلیل که آقا هیچ اتفاق نمیفته، هیچ نگران نباشید. خب الان ما چقدر صدمه برای این جنگ، چقدر از دوستان مختلف ما در حزب الله و جای دیگه و خود ما و خود مردم سوریه چقدر صدمه دیدن، چقدر به نفع اسرائیل شد این مسائل در داخل سوریه و چقدر امنیت اسرائیل رو کمک کرد این ناامنی در سوریه. یه تحلیل اشتباه، یه توهم باعث شد یک همچین مسائل. ما جدی نگرفتیم خیلی اونطوری که باید، نه ما نه خود دولت سوریه اقدام جدی اول کار نکردن، که اگر می کردن خیلی از این مشکلات شاید پیش نمی آمد. به هر تقدیر ما در شرایط فعلی در شرایط خیلی خاصی به سر میبریم. من نمیخوام حالا بیشتر از این وقت جلسه رو بگیرم، فقط این نکته باز تأکید میکنم که در داخل هم ما بالاخره با مسائلی مواجه هستیم که اگر درایت کافی برای شناخت درست این مسائل و راه حل مناسب وجود نداشته باشه و ما به راه حل‌های خیلی سطحی اکتفا بکنیم، مثل این میمونه که یک کسی مثلا یک زخم خطرناکی رو مبتلا شده، ما به جای اینکه به درمان جدی این زخم بپردازیم بگیم آقا روشو بخیه بزن، خب این ظاهر زخم رو بپوشون، خب پوشوندیم، این زخم که از بین نرفته که، این عفونت که از بین نرفته که، سرایت پیدا میکنه، باید درمان بشه. و درمان وقتی ممکنه، تو پزشکی همیشه میگن اصل مسئله تشخیصه، چون اگر درست تشخیص داده شد درمان کار ساده ای خواهد بود، اما مشکل جدی در بسیاری از موارد اینه که درست تشخیص داده نمیشه. یه علائمی رو پزشک میبینه، بر اساس اون علائم یه نتیجه گیری میکنه، بعد معلوم میشه اشتباهه، این اصلا این بیماری رو مبتلا نبوده، یه چیز دیگری بوده. حالا اگر درست ما تشخیص ندیم بیماری رو و به موقع درمان نکنیم، ممکنه خدای نکرده گرفتاری های جدی و مشکلات جدی داشته باشیم. انشالله که خداوند کشور ما رو و نظام جمهوری اسلامی ایران رو از همه آفات و گزندهای داخلی خارجی حفظ خواهد کرد. انشالله به هر حال نقص های ما، ناتوانی های ما، نادانی های ما رو خداوند تبارک و تعالی تا حال جبران کرده، جبران خواهد کرد، و به هر حال دعای امام زمان عجل الله فرجه و شریف مشکلات ما رو انشالله حل میکنه، اما اینا هیچ کدام مسقط تکلیف ما نخواهد بود. یک آیه هم از سوره فصلت بخوانیم. خداوند تبارک و تعالی آیه 8 سوره فصلت میفرماید ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. اون کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، که بارها عرض کردم عمل نشانه ایمانه، ایمان خودشو در عمل نشون میده، علم غیر ایمانه. ممکنه کسی علم داشته باشه عملی ازش پیدا نشه، عالم بلا عمل که شجر بلا ثمر، این ممکنه علم باشه عملی پیدا نشه، اما ایمان باشه عمل هست، عمل نبود ایمان نیست. ایمان و عمل با هم تلازم دارن، عمل به اندازه ایمانه و نشانه ایمانه. به همین دلیل تو قرآن ما دائم میبینیم آمنو و عمل الصالحات، این عمل و صالحات نشانه این ایمانه. ایمان امر درونی و قلبیه، عمل امر بیرونیه. این امر بیرونی از اون امر درونی نشأت میگیره. خدا میفرماد اونایی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن لهم اجرون، براشون یه اجریست، اجرون نکره است. بعد خدا میفرماد فوقش این اجر غیر و ممنون، این اجریست که منتی هم نیستا، غیر و ممنون، من منتی براش نیست. یعنی این یه اجریست که ما یه وقتایی یه کاری انجام میدیم، بالاخره یه کسی یه منتی میگذاره، یک اجری به ما میده. خدا میفهمه نه، این اجر منتی نداره، این یه اجریست که از یه جاییست که اون، بله همه چیز ما از اوست. این که خدا اینجا میفرماد تفضل، این البته که بله منت نداریم ما، یعنی شما خودتون زحمت کشیدید، ولی ما که کسی نیستیم، ما که کاری نکردیم. اما همین مقدار که ما خواستیم یه کاری بکنیم، به هر حال این مقدار از خودمون به قول معروف جنم نشون دادیم، زمینه نشون دادیم، و به ما این توفیق دادن که ایمان پیدا کنیم، به ما این توفیق دادن که عمل بکنیم، اجرش هم میدن، با اینکه ایمانش هم خودشون دادن، عملش هم خودشون دادن، ولی اجرش رو به ما میدن بالاخره، ما از این بهره میبریم. برای این اجرم منتی نیست. انشالله که همه ما ایمان و عملمون تو این سال جدید بهتر از ایمان و عمل ما در سال گذشته و سالهای گذشته باشه.